الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا الشفيع
سکونت ندهی. این حدیث رو شیخ صدوق در آخر کتاب جامع الاخبار، کتابی داره جناب شیخ صدوق به نام جامع الاخبار، به فارسی هم ترجمه شده، در کتابخونه هم هست، که احادیث و اخبار مختلفی رو اونجا جمع کرده. آخرین حدیث اون کتاب اینه که این خودش یک دستورالعمله، دستورالعمل که می‌فرماد قلب انسان حرم خداونده. حالا این که حرم خداونده یعنی چی؟ یه بحثی داریم در عرفان در مورد انطباق عالم کبیر و عالم صغیر که انسان باشه. خلاصه بحث اینه، میگه انسان یک نسخه‌ای هست از عالم وجود، یعنی همه عوالم رو، همه مخلوقات رو با تفصیلی که دارن جمع کنین در یک جا میشه انسان. لذا اون چی که در عالم هست در وجود انسان هست، اون چی که در عالم هست نمونه ای از او در وجود انسان هم هست. مثلا همین مطلبی که گفته میشه، ما در عالم خارج کعبه داریم، حرم داریم، حرم خداوند کجاست؟ کعبه، مکه، که همگی باید رو به کعبه به ایستن نماز بخونن. بهترین حالت خوابیدن رو به کعبه است، بهترین حالت قرآن خوندن رو به قبله است، و اصلا مستحب به انسان وقتی میخواد بشینه رو به قبله بنشینه، رو به قبله بخوابه. و برعکس موقعی که دستشویی میخواد کنه نباید رو به قبله باشه، گناه داره رو به قبله بودن، همینجور پشت به قبله بودن در موقع دستشویی. چرا؟ چون زمین کروی شکله، وقتی که پشت کنی به قبله بازم رو به قبله میشی. وقتی کره باشه شما رو به قبله که بیستی، پشت به قبله هم بیستی، درست بر میگرده میاد چی؟ اون مدار میخوره دوره به کعبه. لذا دستشویی کردن انسان نباید رو به قبله باشه، حتی اگر یه جایی مجبور بشه که رو به قبله بنشینه. مثلا یه جوریه که حالا نمیتونه، سخته، یا اینکه نه سختم نیست، حالا دستشویش مثلا یه جوریه، آیا میتونه مثلا رو به قبله بنشینه ولی مثلا عورتش رو بگیری یه طرف دیگه دستشویی کنه؟ میگه نه، بازم جایز نیست. رو به قبله آمیزش نکردن، انسان رو به قبله نباشه در موقع آمیزش کردن. اما در موقع خوابیدن چجوری رو به قبله بخوابی؟ بعضی ها میگن باید صورت طرف قبله باشه، کلمیت فلقبر، مرده رو چجوری تو قبر میذارن؟ به پهلوی راست میخوابونن به عرض که صورتش به طرف قبله میشه. این یه نحوه، یه نحوه کل محتضر، مثل کسی که در حالت احتضاره، یعنی پاهاش رو به قبله میکنن میخوابه. اونی که گفته شده رو به قبله بخوابید کل محتضره، یعنی مثل کسی که در حالت احتضار هست پاهاش رو به قبله میکنن، چون میدونی کسی داره جون میده باید رو به قبله کرد شو. یا مثلا حیوانی رو میخوایی ذبح کنی باید رو به قبله ذبح کنی. احکامیه که باید. حالا اینکه چرا قبله این خاصیت رو داره و چرا ما مأمور شدیم به این کار، خودش فلسفه ای داره که نمیخواییم حالا زیاد واردش بشیم. امیرالمومنین میگه اگر حواست نبود و رو به قبله توف کردی باید استغفار کنی. اگه حواست نباشه و رو به قبله توف کنی باید استغفار کنی. یعنی وقتی هم که حواست هست رو به قبله توف نیندازی. موقع این جهت مقدسه که خوابیدن رو به قبله عبادته، نشستن رو به قبله اصلا خصوصا با وضوع عبادته. مطالعه میخوای کنی صحیح اون رو به قبله بنشینی. و بهترین حالت ایستادن به طرف قبله است که کعبه باشه. و حالا مأمور هستیم، واجبه که در عمرمون لااقل یک بار، واجبش یک بار دیگه، بریم و دور این خانه طواف کنیم، بچرخیم، بگردیم، که کعبه یک نمودی از بیت المعموره. بیت المعمور در آسمان چهارمه. در عالم دنیا نمودش میشه کعبه. به دور بیت المعمور ملائک طواف میکنن و تسبیح میکنن خداوند رو. لذا خداوند در زمین کعبه رو بنا کرد که مظهر بیت المعمور، نماد بیت المعموره، که انسان ها مثل ملائک دورش بگردن و طواف کنن. خب و حرم، اون حریم کعبه که حرم خداونده، حرم امن الهیه، کسی رو حق نداری اونجا بکشی، حتی حیوانی رو در حالت احرام، حتی پشه ای رو. چون حرم امنه، هیچ کافری حق نداره پاش اونجا بذاره. مشرک کافر حق نداره در حریم کعبه وارد بشه، در حرم الهی، که حرم الهی بزرگتر از کعبه است. میدونید کعبه وسط حریم، اون شهر مکه و اینها میشه چی؟ حرم. که تابلو هم داره از اینجا دیگه ورود مشرکین کفار ممنوعه. حق نداره کافر مشرکی وارد بشه به حرم الهی. و ابا عبدالله هم چون میدید که اگر اینجا بمونه کشته میشه، حرمت حرم شکسته میشه، لذا از حرم خارج شد. فرمود من یک وجب دورتر بشم از اینجا بهتر اینه که یک وجب نزدیکتر باشم و اینجا کشته بشم. حالا حرمت من شکسته میشه، حرمت حرم شکسته نشه. حالا همین رو ما در عالم انسانی داریم. چیه؟ قلب. قلب حرم خداست در عالم انسانی. قبل از بعثت رسول الله کعبه در چه حالی بود؟ کعبه محل گذاشتن بت‌های قریش بود و دیگرانی که اطراف مکه بودن و می اومدن و به دور کعبه می چرخیدن، بت‌ها رو پرستش می کردن. لذا قبله رسول الله در ابتدا کجا بود؟ بیت المقدس، که اشتباها میگن بیت المقدس، درستش بیت المقدسه. به طرف بیت المقدس نماز میخوند. چرا؟ چون تو کعبه بت بود. اگر به طرف کعبه سجده میکردن، به طرف بت سجده میکردن. تا اینکه یک شبی رفتن با امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین پا گذاشت شانه پیامبر، رفت بالا و بت‌ها رو از روی کعبه ریختن و شکستن. چون حالا خودش یه داستانی داره. و بعد مأمور شدن که به طرف کعبه نماز بخونن، به طرف قبله نماز بخونن. در عالم انسانی قلب حرم خداونده. قلب حرم خداونده. میگه در حرم خدا جز خدا نباید راه پیدا کنه. بت‌ها در عالم انسانی چی هست؟ آمال، آرزوهای دور و دراز، شهوات، اینها بت‌ها هستند در قلب انسان. لذا با قلبی که درش هوا و هوس هست نمیشه به خدا توجه کرد. همون جوری که کعبه اگر درش بت باشه نمیشه به طرفش نماز خوند، چون داری به طرف بت‌ها نماز میخونی. قلبی هم که غیر خدا درش هست، هوا و هوس، آرزوها، کعبه یه که پر بته، لذا با اون قلب نمیشه خدا رو پرستش کرد. وحی شد به حضرت داوود، خداوند وحی کرد به حضرت داوود که خانه ای رو پاکیزه کن، آماده کن برای من. حضرت داوود متعجب شد، گفت خداوند تو که در مکان نمی گنجی، پس یعنی چی من خانه ای رو آماده کنم برای تو؟ فرمود خانه دلت رو آماده کن برای من. که آیه قرآن خطاب به حضرت ابراهیم و اسماعیل چی فرمود؟ ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. پاکیزه کنید شما دو تن، خانه من را برای طواف کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان. خب در مورد کعبه است. در مورد قلب چی میشه؟ در مورد قلب میگه این قلبت رو پاکیزه کن برای ملائکی که به دور قلبت رو میخوان طواف کنن. اگه پاکیزه کنی، چون جا فرمود خانه من رو پاکیزه کنی برای چی؟ طواف کنندگان، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، معتکفان. اگر کسی قلبش رو پاکیزه کنه، میان گرد قلبش طواف میکنن ملائک، عده‌ای معتکف میشن در اون قلب از ملائک، عده‌ای رکوع میکنن در آنجا، عده‌ای سجود میکنن در قلب این قلبی که پاک بشه. این که فرمود ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، در عالم انسانی اینجوری میشه، قلبی میشه محل نزول ملک، محل نزول ملائک، محل نزول فرشتگان، چون ملائک فقط در جاهای مقدس وارد میشن. در روایت داریم در خانه‌ای که سگ باشه فرشتگان نمیان، نزول نمی کنه. یک معناش همین خانه ظاهری و همین سگ ظاهری، حتی مجسمه سگ که خیلی تو خونه ها هست، شما ها نباید تو خونه هاتون باشه، حتی عکس سگ، اینها رو از خونه هاتون به دور کنید، هر عکس رو تو خونه تون نیارید، هر مجسمی اصلا مجسمی تو خونه تون نذارید. یکیش هم میشه قلب، قلبی که سگ درش باشه. سگ چیه؟ قوه غضبیه است. دیدی سگ چه پرخاش میکنه؟ اون بغض، اون کینه، اون عصبانیت. ملائک نزول نمیکنن در اون خانه. روایت میفرماد از دنیا جیفه و طالبها کلاب، یعنی دنیا مرداری است و طالب آن سگانند. سگا دیدی سر یه لاشه چجوری دعوا میکنن با هم؟ میگه اون کسانی که سر دنیا دعوا میکنن مثل سگ میمونن، حالا اون کسی که برای دنیا با دیگران در میفته مثل سگ میمونه، تو قلبش سگ داره. لذا ملائک نزول نمی کنن. ملائک وقتی نزول می کنن، طرف مهربان میشه، طرف با صفا میشه، با نورانیت میشه، رحیم میشه قلبش، خصوصیاتی داره، علومی با خودشون میارن، نورانیت با خودشون میارن، فهم با خودشون میارن. خانه‌ای که قرآن درش تلاوت میشه باعث نزول ملائک میشه. حالا اون کسی که چشم برزخیش بازه نزول ملائک رو میبینه، اون کسی که باز نیست به اون مرتبه نرسیده نمیبینه، ولی نزولشون هست. یکی از اهل معرفت میگه وارد مسجدی شدم، دیدم یه پیرمرد عامی، از هم عوام الناس بود، داره نماز میخونه، دو صف از ملائک پشت سرش اقتدا کردن به نماز. چون در روایت داریم کسی اذان و اقامه بگه، دو صف از فرشتگان پشت سرش اقتدا میکنن به نماز. که روایت داریم که میفرماد المؤمن وحده جماعه، مؤمن تنها هم که هست با جماعت نماز میخونه، با جماعت فرشتگان، با جماعت ارواح مؤمنین. حتی فرمود القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، قلب حرم خدا، در حرم خدا غیر خدا راه ندید. نظر محبت های بیگانه بیاد تو دلت، تعلق های بیگانه بیاد تو دلت. حالا نه اینکه انسان زنشو دوست نداشته باشه، نه ها، بچهشو دوست نداشته باشه، نه ها، اینجوری نه. تعلق به غیر، اینا رو دوست داشته باش برای خدا، اینا میشه محبتت، میشه خدایی. اون چیزی که تو رو از خدا باز میداره غیر خداست. آخه اینکه غیر خدا رو راه ندید، غیر خدا چیه که راه ندید؟ میگه روایت میفرماد کل ما شغل و که ان الله تعالی فهو صنمک، هرچی که تو را از خدا باز بدارد بوت توست، تو را از خدا باز میداره. یه موقع محبت به اولاد، محبت بیش از اندازه به اولاد، انسان از خدا باز میداره. حواسمون باشه، درسته پدر و مادر باید محبت داشته باشن به اولاد، ولی نکنه آخرت تو بذاری برای بچه. نمونه ای بگم، زبیر میدونید ابتدا از یاران امیرالمومنین بود، ولی بعدا چی شد؟ دشمن امیرالمومنین شد. جنگ جبل آمد روبروی امیرالمومنین ایستاد. حضرت فرمود زبیر پیوسته با ما بود تا آن که پسرش بزرگ شد. حالا که پسرش بزرگ شده، دلش میخواد پسرش مسئولیتی پیدا کنه، دلش میخواد پسرش مثلا فرماندار شهر بشه، دلش میخواد پسرش زندگی خوبی داشته باشه، بچه زندگی. میبینیم شد یه بود براش. بچه کیه؟ زن کیه؟ فقط خدا. خدا رو در نظر داشته باش، اینا هم در پیرو به خدا که بشن احباء الله، که بشن الهی بشن. اون جایی که تو رو از خدا باز میدارن غیر خدایی هست، چه زنت، چه فرزندت، چه مالت. برای پول این موقع خدا رو نفروشی، خدا رو با چند میفروشی؟ گناه فروختن خداست با اون قیمت. یه موقع طرف خدا رو با یه زن عوض میکنه، زنی که حرامه، زن شوهرداره، حق نداری به این نگاه کنی، حق نداری به این دست بزنی، حق نداری با این تلفنی صحبت کنی. با زن بیگانه، با زن نامحرم، چه دختر چه زن، ما بیشتر از 7 کلمه غیر ضروری حق نداریم حرف بزنیم. یه موقع ضرورت داره، خب بله صحبت میکنه انسان. وقتی ضرورتی نداره، گفتن و نگفتنش فرق نداره، بیشتر از 7 کلمه جایز نیستیم حرف بزنیم. خدا رو با چند عوض میکنیم، خدا رو با چند میفروشیم. حجاب ها مختلفه، بوت ها مختلف، هر کسی چیزی بوتش میشه. یک کسی رو دیدم عباب و قباب و عصاب و تسبیح و اینا شده بود حجابش، بیچاره در بند اینها شده بود. یه موقع ریش و تسبیح و سجاده میشه بوت انسان، اگه توجه داشته باشی به او میشه بوت تو. هر چیزی که تو رو از یاد خدا غافل کنه، هر چیزی که تو را از یاد خدا غافل کنه. یه موقع مغازه طرف از یاد خدا غافل میکنه، چون آیه قرآن میفرماد رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، مردانی که تجارت و خرید و فروش آنان را از ذکر خدا غافل نمیکنه. بگردیم ببینیم چی تو قلبمون هست جز خدا. آرزو داره که یه وقتی پولدار بشه بره تو شمال یه ویلای خوب بخره، این شد یه بت رفت گوشه قلبش. آرزو داره که مثلا پولدار بشه، یه خونه چند طبقه داشته باشه، یه بت شد رفت تو قلبش. حالا میخواییم ببینیم بت هامون چند تاست چجوریه. فکر کن بهت بگن آقا شما چند روز دیگه میخوایی بمیری، کسی بهت، چون کسی نامه نداده که ما چند وقت زنده ایم، این کسی نامه داده. آخ مرد طرف، چی شد؟ قلبش وایستا، سکته کرد، تصادف کرد و و و و رو پناه میبریم به خدا از این که بخوایم دچار مرگ مفاجات بشیم، ولی کسی نامه نداده که ما چند وقت زنده ایم. حالا در نظر بگی مثلا بگن یه هفته دیگه شما میمیری، اون لحظه که میگن میمیری چی تو دلته؟ میگه من دلم میخواست مثلا دانشگاه قبول بشم، دلم میخواست مهندس بشم، دلم میخواست فلان بشم، دلم میخواست، دلم میخواست. اینا میشه چی؟ بوت انسان. نه اینکه انسان نخواد به تکامل برسه، زحمت بکش. فرمود برای دنیا امیرالمومنین اونجوری تلاش کن که انگار عمر جاوید داری، اما برای آخرتت اونجوری باش که انگار امروز روز آخرته. نه اینکه نرین دنبال مغازه، مغازه باز نکنم من شاید مردم، نه، دلبستگی نداشته باش، دلت رو مشغول نکنه از خدا، از یاد خدا. یکی از اساتید معرفت که شاگردانش رو پرورش میداد، مستقیم به شاگردانش میگو میدید که مثلا توی فکریه، قلبش همش یه جاست، میگو فلانی تو چرا همش چنین چیزی تو ذهنت، تو فکرته، این داره بازت میداره دیگه، همه توجهت اونجاست. یک مغازه مثلا نقره فروشی باز کنیم، اینجوری کنیم، اونجوری کنیم، همش توی خیالاته، داره از خدا بازش میداره دیگه. این یه بنده خدایی از همین شاگردان ایشون میگه یه میزی خریده بودم برای کارم، آورده بودم تو خونه، جا نمیشد تو اتاقا، میگه همینجور تو این فکر بودم، خدایی میزو من کجا بذارم، کجا نذارم، تو این فکر ها بودم، رفته پیش استادم، استادم گفت اون میز تو قلبت چیکار میکنه؟ گفتم آقا تو خونه اون جا نمیشد، گذاشتم اینجا. اون میز تو خونه جان جا نبودی، بیچاره تو فکر این قضیه بود. میگن سید رضی و سید مرتضی، میدونید از بزرگان اهل معرفت، صاحب نهج البلاغه، سید رضی، سید مرتضی هم که کلی از شاگردان شیخ مفید بودن، که شیخ مفید از بزرگان امامیت رضوان الله تعالی علیه، که امام عصر به افتخار ایشون نامه ای دادن به ایشون. شیخ مفید خواب دید صدیقه طاهره روحی فداها دست امام حسن و امام حسین رو گرفته، آورد پیش شیخ، گفت شیخ تو دو فرزند من فقه تعلیم کن. از خواب بلند شد، گفت خدای چه خوابی بود من دیدم، فاطمه زهرا دست امام حسن و امام حسین. بعد این موقع دید بانوی مکرمه آمد دست دو تا سید تو دستشه، گفت شیخ دوتا بچه منو فقه تعلیم کن. فهمید تایید شده از اون سو هستن، اینا رو پرورش داد، سید وزیر و سید مرتضی. سید مرتضی میرفت نماز جماعت میخون، سید وزیر هم پشترش اقتدا میکرد، گاهی این جلو با میستاد، گاهی وقت حالا اون جلو میستاد. سر راه که میرفت سید مرتضی خانومی جلو جو گرفت، بزرگ شده بودن، عالم شده بودن، گفت آقا خون حیض زن که وقتی اینجوری میشه، اینجوری میشه، چه حکمی داره؟ اینم حالا مسئله رو داشت فکر میکرد روش که چجوری میشه چجوری نمیشه، و سر نماز بود دیدن سید رضی که برادرش پشت سرش نماز رو فرادا کرد تموم کرد، بلند شد رفت. سید مرتضی میداد بهش برخورد، پیش مادرش شکایت کرد که مادر برادرم امروز چنین کاری کرد، سر نماز نماز و فرادا کرد، پشت سر من گذاشت رفت. مادرش صدا زد سید وزیر رو، گفت چرا این کارو کردی؟ گفت دیدم یک دریایی از خون ایشون داره تو اون دریای خون شنا میکنه سر نماز. یه مرتبه سید مرتضی گفت آره، اون زن سوالی که از من در مورد خون حیض کرد سر نماز همش تو فکر جواب اون مسئله بوده. خب اینا البته مال مقامات بالاتر، حالا اینا افکار تعلقات فرق میکنن، آرزوهای طول و دراز، محبتهای بیش از اندازه، انما اموالکم و اولادکم فتنه. اینو توضیح بدیم امشب خیلی مهمه عزیزان. آیه قرآن انما اموالکم و اولادکم فتنه، به درستی که اموال شما و اولاد شما فتنه و آزمایشن. خوب دقت کنید اگه مطلب رو بگیرید و نصب العینتون باشه خیلی به کارتون میاد. یک معنای این آیه میگه بچه های شما و دارایی شما آزمایشن براتون. یک معنی اموال یعنی امیال، اموال یعنی امیال، یعنی خواسته ها. میگه خواسته های شما فتنه و آزمایشن برای شما. یعنی چی؟ خواسته های شما آزمایشن برای شما. خواسته های ما همش دست ما نیست که فکر کنیم من دارم اینجوری میخوام. خواسته یه مرتبه میاد تو دل انسان، این همه دختر هست، ولی شما یه مرتبه یه دختره میبینید چشمت اینو میگیره، میگه من اینو میخوام. هرچی هم میگن بابا این مثلا فقیره، میگه باشه. میگن زشته، میگه باشه. پدرش مثلا آدم خوبی نیست، باشه، من اینو میخوام. میگن بابا بهتر از این، خوشگلتر از این، پولدارتر از این، با ایمانتر از این هست، بهت میدم. میگه نه من اینو میخوام. این خواسته از کجا آمده تو دل تو؟ ها؟ اینو مثال زدم برای اینکه مثالش خوب بفهمید. هرچی هم میکنه نمیتونه این خواسته رو از دلش بیرون کنه که بگه نخوام، حالا نمیخوام. تا الان میخواستم، حالا از این بعد میخوام که نخوام. میبینه نمیشه. اون کسی که عاشق میشه، معشوقش میره ازدواج میکنه، معشوقش میره ازدواج میکنه، داره میسوزه، بعضی وقت دست به خودکشی میزنه طرف. خب شما بهش بگو آقا تو تا الان میخواست اینو، خب بگه الان نخواب. میگه نمیتونم، نمیتونم نخواب. چرا؟ چون ما در خواسته هامون دیگه اختیار نداریم. ببینید دو تا مسئله است، در خود خواستن اختیار نداری. میتونی بگی اینو بخوام اینو نخوام، اما در مورد خود خواستن مثلا شما بگی من اینو میخوام، خب بله شما اینو داری میخوای، اما خود اون خواستن رو میخوای یا نمیخوای دیگه دست تو نیست، میاد تو دلت. یه مرتبه میگی دلم میخواد ماشین بخرم، تا الان تو فکر ماشین نبودی اصلا، این خواسته میاد تو دلت که ماشین بخری. به هر کی میرسی آره من میخوام یه ماشین بخرم، پولم ندارم. حالا چرا قبل از این نمیخواستی؟ ها؟ یه مرتبه تو دلت میفتی که مغازه بزنم، میخوام مغازه بزنم، میفتی دنبالش. چرا قبل از این نمیخواستی؟ این خواسته ها که میاد تو دل ما، اینا چی هست؟ اینا مهمان هست، مهمان این حرم دل ما هستن. میان برای چی؟ میان برای امتحان. یعنی خداوند خواسته ای رو میذاره تو دل تو ببینه تو چی کار میکنی. مثال میگم، یه مرتبه یه خانومی رو میبینی خوشت میازش، میخوای اینو بگیری، تحقیق میکنی میبینی ای بابا این خانوم شوهر داره اصلا، ولی باز میبینی دلت میخواد. خداوند اینجا میخواد تو رو امتحان کنه، اگر چنین خواسته‌ای بده تو چی کار میکنی؟ اگر چنین خواسته‌ای بیاد تو دل تو چی کار میکنی؟ آیا پاکدامنی پیشه میکنی؟ عفت پیشه میکنی؟ یا خدای نکرده خودتو به گناه مبتلا میکنی؟ برای این خواسته چی کار میکنی؟ یه مرتبه دلت میخواد پولدار بشی، یه مرتبه دلت میخواد رئیس بانک، رئیس اداره بشی، این فکر افتاده تو دلت، چی کار میکنی با این خواسته؟ یعنی چنین خواسته خدا بهت بده چی کار میکنی؟ میگذری ازش؟ نمیگذری ازش؟ روایت رسول اکرم فرمود من عشقم، چون میدونید عشق قوی ترین خواسته است، قوی ترین خواسته عشقه. من عشقم و عفا، عفا با این، و کتم و مات، و مات مات شهیدا. من عشق و عفا و کتم و مات مات شهیدا، یعنی کسی که عاشق شود و عفت پیشه کند، پاکدامنی پیشه کند، به گناه مبتلا نشه، چشمش به گناه نره، خودش به گناه نره، و کتمان کنه عشقشو، به کسی ابراز نکنه، آبروی طرفو نبره، به خدا بگه عشقی که آمده تو دلش حالا، و بمیرد در اون حال شهید از دنیا رفته. چقدر مهمه این خواسته شدید آمده تو دلش، پاکدامنی پیشه میکنه، کتمان میکنه، من عشق و عفو و کتم و ماتم آده شدید. در مقابل این خواسته مقاومت کنه شهید از دنیا رفته، اجر شهید داره، چون این خواسته ایه که عشقم دست طرف نیست. اولا در مورد این عشقهای مجازی، چون حالا اکثرا جوونن عزیزان، اینو بگیم خدمتون، امام صادق فرمود عشق، یعنی عشقهای مجازی، در قلوبی وارد میشه که خالی از ذکر خداونده. قلب وقتی از یاد خدا خالی میشه، عشقهای مجازی میاد سراغش. قلبی که پر باشه از ذکر خدا، این عشقهای هوا و هوسی سراغش نمیاد. یه مرتبه طرف دلش میخواد خونه بخره، افتاده به سرش که خونه بخره، خواسته اومده تو دلش، چی کار میکنی با این خواسته؟ حالا که افتاد به دلم، افتاده خونه بخرم، خونه رو عوض کنم، خودشو با آب و آتیش و این ور اون ور بزنه، امتحان داره میشه دیگه، چی کار میکنی؟ ببینید ما موقعیت فرعون رو نداریم که کارهای فرعون رو انجام بدیم. معلوم نیست اگه مردم به موقعیت فرعون میرسیدن ادعای خدایی نمی کردن. طرف موقعیت فرعون برسه بعد ببینیم ادعای خدایی میکنه یا نمیکنه. همین خواستهای کوچولویی که میاد تو قلبمون، انما اموالکم و اولادکم فتنه، امیال، خواسته های شما آزمایشن براتون، حواستو جمع کن، آمده تو دل تو، خب حالا از چه راهی به دستش میاری؟ هر راهی که شد یا نه، از مسیری که خدا گفته میری جلو، میگی از این مسیر من به این خواسته میخوام برسم، اگه از این مسیر نشد نمیخوام. اگه از این مسیر شد فبها، خدا رو شکر، اگه نشد نمیخوام، میخوام ازدواج کنم، میخوام همسری باشه مؤمنه پاک پاک دامن، ولی اگر نشد دیگه چشچرانی نمی کنم. اگه نشد یه ذره بعد حجاب فلان جور رو اختیار نمی کنم. ولی چون ازدواج چیزی که باید انسان ازدواج کنه حتما. رسول اکرم فرمود نصف دینتون کامل میشه، نصف دیگر رو مواظب باشید. انسان به یک کمالی میرسه وقتی ازدواج میکنه که خیلی تأکید شده روی این قضیه. رسول اکرم فرمود هیچ چیز در نزد خدا دوست داشتنی تر از ازدواج نیست. همون جوری که مبغوض ترین چیز نزد خداوند طلاق جداییه، خداوند وصال رو دوست داره در مقابل طلاق که جدایی باشه. خب بگذاریم، انما اموالکم و اولادکم فتنه، خواسته ها آزمایشت داره میکنه. این خواسته اومد سراغت چیکار میکنی؟ اون خواسته اومد سراغت چیکار میکنی؟ یکی این، یکی اولادکم. اولاد امیال وجود خارجی ندارن، تو دلت هم، اما اولاد وجود خارجی داره، فرزندان. فقط هم فرزند رو نمیگه، چون فرزند قوی ترین تعلق رو داره، داره میگه ماشینت هم همینجوره، خونت هم همینجوره، باغت هم همینجوره، داراییت هم همینجوره. یعنی امیال که تو دلته و اموال که در خارجه. اولاد که میگه شامل اینا هم میشه، اینا آزمایش هم برات، اونایی هم که داری آزمایش هم. آیا در راه خدا مصرف میکنی؟ در مسیری که خدا گفته خرج میکنی؟ داری آزمایش میشی؟ خدا اینا رو بهت داده که ببینید چی کار میکنی. تو حق خدا رو میدی؟ خمس مالتو میدی؟ اگه 40 میلیون پول به دست رسید، 50 میلیون پول به دست رسید، میتونی 10 میلیون خمسشو بدی؟ حق خداونده دیگه، حق امام زمانه، چیکار میکنی؟ خلاصه اون چی که داری و اون چی که میخوای که داشته باشی، تعبیر این آیه اینجوری میشه، یعنی آن چی که میخوای داشته باشی و آنچه که داری برای آزمایشه. حتی مسائل معنوی هم برای آزمایشه ها، یه چیزایی بهت میدن برای اینکه آزمایشت کنن. توفیق نماز شب پیدا میکنی، هر شب نماز شب میخونی، ببینن چجور به خلق خدا نگاه میکنی. حالا با چشم تکبر نگاه میکنی، آقا برو تو که نماز صحبت قضا میشه، کی هستی که با من صحبت کنی مثلا؟ یا تو دلت دعا میکنی، دعا مستجاب میشه، به چشم حقارت به دیگران نگاه میکنی. هر چی که تو این عالم برات پیش میاد برای امتحانه. یه موقع من نماز میخوندم، بچه ها از سرکولم میرفتن بالا، بچه کچول ها محرم ها هم داشتن، تو سرم میزدن با مهر، لباس ها میکشیدن، مثال عصبانی میشه دیگه، دارم سر نماز میخونم، دیدم امتحان خداست. خدا داره میگه ببینم تو بچه معصوم بیگناه رو میخوای دعوا کنی که چرا مزاحم نماز خوندن من میشی؟ بنده بیگناه منو دعوا کنی که چرا مدام نماز من میشی؟ نمیشی که دیگه. بچه رو بزنی که چرا مدام نماز من شده؟ اینم امتحان داری میشی، چیکار میکنی؟ بچه ها دست درکونت برن بالا. هر چی که پیش میاد بران امتحان داری میشی، هر چی که پیش میاد زنت بد اخلاقی میکنه با چیکار میکنی؟ زنت بد اخلاقه، و به حرفت گوش نمی کنه، داری امتحان میشی. که اگه زن بد اخلاق بد بدیم روز قیامت نگه خدای زن بد اخلاق به من میدادی صبر میکردم مقامات پیدا میکردم، خدا میگه بد دادم دیدم که صبر نتونستی کنی. هرچی پیش میاد برای امتحان، اینا داره میاد تو قلب ما، مهمان قلب ما هستن. میگه غیر خدا رو تو دلت راه نده، سکونت نده. حالا یه چیزهای خواسته هایی میاد تو دلمون، اما سکونت نده، نذار بمونه تو قلبه، جز خدا رو نذار تو قلبت بمونه. قلب فقط مال خدا، ولا میشه یه بت. ما خیلی بت‌هایی تو قلبمونه ها، یه ابراهیم بت شکن میخواد که با تبر این بت‌ها رو بشکنه، یه ابراهیم و اسماعیلی میخواد ان تحرا بیتی، پاکیزه کنی خانه مرا، که قلب ما رو پاکیزه کنن. تبر میخواییم، تبر چیه؟ تبرش میدونم بدون بدم خداوند تبر رو به ما داده در زینو متواید بشکنی. حالا استادی هم که میخواد، ابراهیمی هم که میخواد بشکنه، باید طاقت داشته باشید دیگه. میگه چون گزیدی پیر، نازک دل مباش. حالا که اگه پیر اختیار کردی، استاد اختیار کردی، دل نازک نباش. چون گزیدی پیر نازک دل مباش، سست و ریزنده چو آب و گل مباش. چون استاد بخواد با تبر بیفته به جان قلب تو، بت‌های قلب تو بشکنه، یه جو لازم تحویلت نگیره، یه جو لازم جواب سلامت رو نده، یه جو لازم دعوات کنه، یه جو لازم ناز و نوازشت کنه. اگه بنا باشه با یه تشر از جا در بری بری، این نشد، باید سفت و سخت بیستی، بلاها بخوره تو سره، تحمل صبر کنی برای خدا که این بت‌ها بشکنه. تبر این بت کده چیه؟ اون تبرزین چیه؟ اون تبرزین چیه؟ تبری که بت‌ها این بت کده رو بشکنه، تبرزینه لا اله الا الله. لا اله الا الله تبرزینیه که این بت‌ها رو میشکنه، چون نفی میکنه غیر خدا رو دیگه، میگه نیست خدایی جز الله. تو قلب تو جز خدا رو میرزه بیرون، چون فرمود فلا تسکن فی حرم الله غیر الله، غیر خدا رو تو حرم نده باش بمونه. لا اله الا الله میرزه بیرون جز خدا رو. رسول اکرم فرمود کسی روزی صد بار بگه لا اله الا الله، بهتر از او روی زمین نیست کسی، مگر کسی که بیشتر از او گفته باشه. البته این که بگه بهتر از او نیست تو افق خودش ها، چون هر کسی یه کلاسی داره دیگه. مثلا تو کلاس اول ابتدایی کسی مثلا صد بار میگه لا اله الا الله، دیگه تو اون کلاس کسی بهتر از این نیست، ولی اون کسی که مثلا فوق لیسانسه، او افقش فرق میکنه. تو اون افق روی زمین دیگه کسی بهتر از ایشون پیدا نمیشه. خب تبرزین لا اله الا الله، جز خدا رو بریزیم بیرون از دلمون، بوتی تو دلمون نمونه که اینا حجاب میشه. اون قلبی که غیر خدا توشه نمیشه سجده کرد به طرف اون کعبه، با اون قلب نمیشه به خدا توجه پیدا کرد، حجاب میشه اینها. تبرزین رو بردار، بگو غیر خدا رو میخوام از دلم بیرون کنم با لا اله الا الله. تو ذکرم زیاد دنبال عدد و این حرفا نباشی، حالا یه موقعی ذکری عدد داره فلان داره سر جاش، ذکر رو باید بگی که به دلت بشینه، ذکر رو باید بگی که متوجه خداوند بشی. توجه کن وقتی میگی لا اله، نیست موجودی اصلا الا الله، جز خداوند. همه رو از تو ذهنت نفی کن، هر چی که فکر میکنی از تو ذهنت محو کن، جز خدا نمونه. مصداق بارز این قضیه کربلاست. حالا تو عمل که میخواد پیاده بشه، کربلا اصحاب ابا عبدالله جز خدا رو از دل بیرون کردن، جز خدا رو از دل بیرون کردی که اونجا وامیسته کنار ابا عبدالله، همه چی رو میده برای خدا، همه چی رو میده برای امام حسین، یا جز خدا تو دلشون نمونده. در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، در ضمیر ما نمی گنجد به غیر از دوست کس، جمله عالم را به دشمنده که ما را دوست بس. غیر از دوست هیچی نمی خواهیم. آیه قرآن فرمود قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله و آنان را رها کن در بازی کورکورانه خیش. فقط بگو الله اول، این همون معنی لا اله الا الله، منتها از اون طرفه. در لا اله الا الله میگیم لا اله الا الله، همه رو نفی میکنیم، خدا رو اثبات میکنیم. اینجا میگه قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله سپس آنان را رها کن، همون لا اله الا الله. قل الله ثم ذرهم، این یک اثری داره، قل الله ثم ذرهم، اما قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این یه اثر دیگه ای داره که حالا بحثش جاش اینجا نیست. این آیه رو با خودت بگو، جز خدا رو از دل بیرون کن، جز خدا رو از دل بیرون کن، که خداوند میگیم یا انیس من لا انیس له، ای انیس کسی که انیسی نداره. خدا انیس کسی که مونس کسی که مونس نداره، تو قلبش مونسی نداره. یا حبیب من لا حبیب له، ای حبیب کسی که حبیبی نداره. کس بی کس توی، بی کس نمون که غیر خدا را از دلش بیرون کرده. یا اماد من لا اماد له، ای پشتیبان کسی که پشتیبانی نداره. امیدت اگه پدر و مادرت باشه، امیدت رفیقت باشه، دوستت باشه، پشتیبان داری، ولی وقتی به اینا امید نبستی، پشتیبانی نداری، پشتیبانت میشه خداوند، چون اماد من لا اماد له. یا سند من لا سند له، یا زخر من لا زخر له، ای ذخیره کسی که ذخیره ای نداره. امام باقر فرمود آخرین وصیتی که پدرم امام سجاد به من کرد این بود، فرمود آخرین وصیتی که پدرم سید الشهدا وقتی میخواست بره میدان به من کرد این بود، گفت پسرم بترس از ظلم کردن به کسی که جز خدا پناهی نداره. مؤمن جز خدا پناهی نداره. هزارم فک و فامیل و پست و مقام داشته باشه، اما برای اینا رو پشتیبان نمیدونه، چون خدا انتقام میگیره براش، را کسی که جز خدا کسی رو نداره. مؤمن جز خدا کسی رو نداره. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، بگو الله و همه رو رها کن جز خدا، بگو حسین و همه رو جز حسین رها کن، همه رو رها کن، بگو علی و همه را جز علی رها کن. یا یک نوری از اون قلوب اصحاب عباد الله اگر بتاوه به انسان، اونایی که جز حسین کسی رو ندارن، نمیخواستن، ببینی که فقط تو قلبت بدون حسین، فقط تو قلبت بدون خدا، لا یحبلی کمال انتخاب اون کمال انقطاع به سوی خودتو خدای روزی من کن، از همه ببرم جز تو، تو دلم جز تو هیچ کسی نباشه. یه بنده خدایی میگه من مدتی شب که میشد یه حالی بهم دست میداد، عشقم جاری میشد، میرفتم توی اتاق میششتم، برای خدا دلتنگی میکردم، نمیدونستم چی باید بگم، هی میششتم میگفتم خدا جانم، خدا جانم، عاشق این بودم که شب برسه، فقط شب بیا من برم یه جا بشینم گریه کنم بگم خدا جانم، خدا جانم. یه مدتی گذشت، یه شبی که همینجور تو تاریکی نشسته بودم گفتم خدا جانم، خدا جانم، یه موقع دیدم یه نور سبزی آمد نوشت جانم، جانم، خدا از این محبت ها، از اون جذبات و محبت تو قلب ما رو بذار که همه رو جز تو رها کنید. به محمد و آله اللهم صل على محمد
Allah'a emanet olun. Yeah. Oh. عليهم من كل نسوه اللهم فضائل عليه